در بیان توبه و مقام و منزل رجوع کنندگان بودیم، تائبین. این نکاتی اجمالا گفته شده برای اینکه مقداری نفوذ بیشتری در این بحث پیدا بشه و درک بهتری انجام بشه، توجه به بعضی از امور لازمه. منشأ خطا و گناه اول توجه کنیم ببینیم چیه. شخص خطاکار، گناهکار توبه میکنه، ولی این گناه حقیقتش چیه؟ و ضمناً گفته شد که اگر آدم گناه رو نشناسه معنا نداره توبه کنه. اگه مقداری بیشتر دقت کنیم و منشأ رو بشناسیم، تو بعد اون توبه هم که بحثش گفته میشه با نزدیکی بیشتری به سر منشأ باشه، اجمالا باید این روشن بشه که سرمنشه هر گناهی یک چیز بیشتر نیست که مبنا میشه برای تمام گناهان بعدی. ما به هر علتی، چه درونی چه برونی، چه تربیتی چه خانواده چه پدر و مادر چه محیط، به سمتی سوق پیدا میکنیم که مطلوبمون رو تو همین عالم جستجو میکنیم. به عبارت دیگه تعلق به امور همین عالم ماده، زندگی گذران و روزمره باعث میشه که کم کم انسان به همین آرام بگیره، اطمینان پیدا کنه، خوب کنه، عادت کنه. عادت تعبیر روشن ترش، عادت کردیم به زندگی، عادت به همین، به کدوم زندگی؟ به زندگی روزمره. این به حیات دنیا، زندگی پست دنیا که تو قرآن اشاره شده، زندگی پست، حیات دنیا یه امر خیلی عجیبی نیست. شاخصه حیات دنیا این یک کلام است، زندگی که روزها و شبانش زمانها بگذره در حالی که ملاک ادراکات آدم، ادراکات آدم همین ادراکای حسی باشه، اون چیزایی که میبینه، میشنوه، حس میکنه به ادراک کنه. یک، چون ما دو تا چیز، هر آدمی دو چیز بیشتر نیست، یک ادراک و یک تصمیم. هر انسان حاصل جمع این دو تاست، ادراکات و علمها. یه چیزایی رو میفهمیم بر اساس فهممون، حس و حالتی درمون شکل میگیره و بر اساس اون حس و حالت رفتاری انجام میدیم. دوسر شخصیت هر انسان اول و آخرش اینه، یعنی خلاصه زندگی هم همینه. آمدیم تو این دنیا یه چیزی رو میفهمیم و بر اساس اون فهم عملی میکنیم، و چون این فهمیدن ها و این عمل کردن ها مزمن زمان بده، بعد یه مدتی هم زمان طی میشه از این دنیا میریم بیرون. خلاصه هر انسان عبارت است از مجموعی از ادراک، فهمیدنهاش و تصمیماتش. خب زندگی پست چیه؟ زندگی دنیایی پست چیه؟ زندگی که ادراکاتش محدود باشه به همین ادراکات روزمره حسی، تصمیمهاش هم منحصر باشد به حسهای اولیهی که در درون آدم هست، از خوشم میاد، دلم میخواد، دوست دارم. زندگی که در آن ادراکی جز از ادراکات حواس و احساسات نداشته باشه و تصمیمی جز بر مبنای نیازهای اولیه. نیازهای اولیه مثل چی؟ چیا رو احساس میکنیم؟ محیطمون و خودمون و محیطمون. بر چه اساسی تصمیم میگیریم؟ بر اساس نیازهای خودم و محیط، چیزایی که با من ارتباط داره. اگر سر و ته زندگی این شد، این دقیقا مساوی است با زندگی پست دنیا. دنیا شا خودم که نداره، وگرنه همین زندگی رو امیرالمومنین هم دارن. تفاوت امیرالمومنین با ما در چیه؟ ادراکاتی که دارند، ادراکی که از خدا داره، ادراکی از ملکوت داره، ادراکی که از عوالم دیگه داره، عقل درشون حاکمه، اونم عقلی که متصل به وحی ملکوت شهود درشون فعاله، همین دیگه، و تصمیماتی که میگیرن. تفاوت ما، تفاوت بنده‌ای که در پایین‌ترین درجه ممکن هستن تا برترین‌های عالم و تو این طیف بی نهایت افراد و رتبه هایی که قرار میگیرن، در همین دوتاست. خب منشأ همه خطاها، همه گناهها، همین تعلق به امور جسمانیه، دوری از امور معقول، امور مجرد، امور ملکوتی میدهد و این بزرگترین مانعه. این برای که باز حل بشه مجبوریم یه برگشتی بکنیم توی انسان شناسی هایی که تو اون مبانی گفته شد. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما تو این بحث‌های اولیه‌ای که توی مبانی سلوک خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم که یه سری مراتب تو این عالم داریم و همین مراتب عالم در انسان پیاده شده. مراتب عالم، یک پایین‌ترین مرتبش عالم ماده بود، عالم برتر از این عوالم هم حصر عقلی داره، یعنی از این ستا بیشتر نیست، یعنی از این ستا عالم کلان البته بیشتر نیست، اگر نه عوالم وجودی فراوان بی نهایت عالمه، ولی این همه اون عوالم در یک دستبندی کلی در این خلاصه میشن: عالم ماده، عالم برزخ، عالم عقول مفارق یا مجردات، یا به اصطلاح قرآنیش عالم قیامت. بعد هر کدوم از این مراتب یک ویژگی هایی دارن. خصلت عالم ماده محدودیت محضه، محدودیت فوق العاده. به همین خاطر که توی این عالم ماده ما زمان داریم، از عالم ماده که گذر صورت بگیره دیگه زمان نیست، برای ما معنا نداره که دیروز، امروز و فردا با هم یک جا جمع بشه. الان ممکنه خاطره دیروز رو داشته باشیم، اما خود اون حادثه دیروز که مثلا خندیدیم، خوشحال شدیم، یا دندونمون درد میکرد، یا یه حس خوبی یا بدی داشتیم، الان که حاضر نیست، فقط خاطرشه. این عوالم جمع شدن، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما مرتبه وجودیمون اینقدر ضعیفه که نمیتونیم در چند مرتبه، در چند حالت وجودی همه جا حضور داشته باشیم. باید اون طی بشه تا به مرتبه بعدی برسیم. ولی همین الان حادثه عاشورا همین الان هست تو عالم، یعنی هم تک تک اون حوادثی که اتفاق افتاده، گذشته و حال و آینده بالفعل موجوده اگر کسی از این عالم بالاتر بره. نه اینکه مثلا مثل یک فیلمی که ما از 100 سال پیش، 60 سال پیش، 2 سال پیش، 1 سال پیش فیلم گرفتیم میتونیم فیلم رو مشاهده کنیم. رفتن به عوالم برتر برای کسانی که براشون میسر شد با سلوک تو این دنیا، اینطور نیستش که گویی دارن فیلم گذشته رو میبینن یا فیلم آینده رو میبینن. کل حوادث همه الان بالفعل موجوده، یعنی همون درد همه الان موجوده، دردی که یک سال پیش بود، منتها زمان این رو از ما غایب کرده. اما کسی که فوق این مرحله باشد اون غایبش نمی کنه. اصلا خصلت عالم ماده خصلت در حجاب کردن ادراکه، حجاب زمان، حجاب مکان، حجاب هر عاملی که در این عالم میگذره عامل قبلی رو در حجاب قرار میده. اصلا برای ما مفهوم نیستش چطور ممکنه اینا همش با هم باشن. یک مثال عرض کنم شاید مطلب نزدیک کنم. فرض کنیم ما از زمانی که به دنیا آمدیم در ته یک چاه عمیقیم، بعد از این چاه بالا رو که نگاه میکنیم، مثلا افراد، حیوانات، مثلا یک قطارهای شتری میان رد میشن، ما چی ادراک میکنیم؟ اول یه مثلا سر میبینیم، بعد یه گردن، بعد مثلا دو تا پا یا دست، یه تنه، دو تا پا، یه دم. هیچ وقت همه این، بعد باز یک سر دیگه، بعد یه گردن دیگه، بعد دو تا پا، دو تا تنه، همین. اگه یکی بگه این گردن رو، یعنی تا گردن رد نشه که ما پاها رو نمیبینیم، تا پا رد نشه شکمه رو نمیبینیم، تا اون رد نشه مثلا دومش رو نمیبینیم، هیچ وقت برامون ممکن نیست مجموعه رو با هم ببینیم. این عدم امکان رؤیت این مجموعه با هم ناشی از چیه؟ که این مجموعه با هم قابل جمع نیست، یا من قدرت دیدم محدوده. حالا اگه یکی بگه گردن و پا و اینا همه با هم یک جا قابل دیدنه، میگم مگه میشه؟ میگه نه، گردن و پا و سر و اینها، تمام این سلسله‌ای که رفتی رفت و در عرض مثلا چند دقیقه تو دیدی، همه یک جا میشه دیدش. چون ما از زمانی که چشم باز کردیم تو این عالم بودیم، این عالم خصلتش خصلت محدودیت بود، نمیتونیم ادراک کنیم که چطور ممکنه گذشته و حال و آینده با هم جمع باشه. اهل معرفت گفتن شما چیکار کنید؟ گفتن شما از این چاه طبیعتی که درش هستید یکم بیاید بالا. اگر بیاید بالا همه رو با هم میبینید، محدودیت ها رفع میشه، برداشته میشه محدودیت ها. لامکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ همه این سال همه حاضر. خب بعد تو این عالم طبیعت انسان تو اینجا قرار داده شده، در حالی که انسان یک تفاوت اساسی با همه موجودات دیگه داره. موجودات دیگه چطوری هم؟ تو هر عالمی هستن متعلق به همون عالم هم. یعنی موجودات ملائکه مقرب در عالم قیامت خلق شدن، در همون عالم هستن و به همون عالم متعلق هم. ملائکه عالم برزخ، وجودات برزخی متعلق به همون عالم، در همون عالم خلق شدن و در همون عالم هم هستند. موجودات عالم دنیا هم همینطور، این جمادات، این گیاهان، این حیوانات، همه. تنها موجودی که تو این عالم هست ولی از هر سه عالم در وجودش هست و توان طی کل عوالم رو هم دارد، میتوان تو همین عالم فیکس بشه، بمانه، میتونه به عوالم بعدی راه پیدا کنه و میتونه از هر سه این عوالم بگذره به عالم روزی برسد. این انسان تو اینجا قرار داده شده. این دیگه بعد استعدادی هم خدا بهش داده. این نکته دو. در نتیجه حتما هم باید مسیر رسیدن به این فعلیت یافتن این استعدادها رو بهش بده. یعنی تشنگی قرار داده، حتما باید آب قرار بده، اگه تشنگی یک امر حقیقی باشه، وگرنه چی میشه؟ کارش حکیمانه نخواهد بود. دادن این استعداد میشه لغو. استعدادی که قرار نیست به فعلیت برسه میشه لغو. پس باید تکوینن مسیر رسیدن این استعدادها به فعلیت مهیا کن، وگرنه میشه خلاف حکمت، عبث و لغو. استعداد کمال رو به انسان داده، با همین استدلال باید مسیر رو مهیا کرده باشه و راه رو براش مهیا فرموده باشه، اگر نمیشه نه. حالا اصل سوال اینجاست، این کمالی که میگیم استعداد کمال بهش داده چیه؟ منظور از این کمال چیه؟ اینا برهان داره، منتها چون براهینش سخت و پیچیده است و دقت‌های فلسفی و مقدماتی لازم داره، از برهانش می‌گذریم. محصول برهانش اینه که کمال هر موجودی اون چیزیه که مقتضای اون موجود، مطابق اون طبیعت اون موجود باشه، مناسب با ذاتش باشن. اگر یک موجودی در مسیر وجودیش، ذات هر موجودی یک اقتضایی داره، رسیدن به اقتضاء اون موجود میشه کمالش. مثال بزنم، و اصلا محاله که کمال یک موجودی در تنافی و تنافر و ناسازگار با طبیعتش باشه و مقتضای ذاتش، محاله. مثلا یه چاقو، میگن این چاقوی خیلی ارزندهیه، قیمتش 10 برابر چاقوهای دیگه تو بازاره. چرا؟ میگن این برنده تره، برندگیش هم حفظ میشود. درسته؟ خصلت چاقو، ذات چاقو، هویتش برای بریدنه. پس هر چقدر این که مطابق ذاتش هست درش بیشتر باشد، میشه کمال اون شی. خب حالا این ذات انسان و فطرتش چیه؟ ما در خودمون که نگاه میکنیم قوای زیادی میابیم، قوای حس داریم، وهم داریم، خیال و تخیل داریم، شهوت داریم، غضب داریم، عقلم داریم. درسته؟ حس داریم، حس میکنیم اشیا رو. وهم و خیال هم دو قوه ادراکی هستند. با وهم و خیال هم یک ادراکاتی صورت میگیره. کار نداریم چه ادراکاتی. پس این ستا شد سه حس ادراکی که ورودیای ما رو میسازه. به اضافه چهارم عقل که ادراک باش دارد. از اون طرف گفتیم انسان چیه؟ چیزی نیست جز ادراک به اضافه تصمیم. خروجیامونو چی میسازه؟ کارامونو بر چه اساس صورت میدیم؟ شهوت، غضب و باز عقل. سه تا منبع تصمیم گیری هن اینا. به وقت منبع تصمیم گیری یا کارهم شهوته. شهوت به هر معنای عامش ها، هر چیزی که میخواهیم دوست داریم. گاهی وقتا غضبه، گاهی وقتا عقل. باز منظورمون از عقل چیزی ورای حساب و کتابه که ریشه در شهوت و غضب داره. زمین فلان خیلی عاقله، خیلی عقل معاش داره، منظور از عقل به هیچ عنوان این نیست. اون اصلا خود ابزاریه برای محاسبه شهوات و حساب کتاب کردن ها. منظور ما از عقل، 8 معنا داره در اصطلاح فلسفه و عرفان 8 معنا داره. منظورمون در اینجا اون عقل معاشی که روزمره به کار میبریم نیست. حالا اجمالا عرض میکنم معناش چیه تو این بحثی که الان داریم. پس این محاسبه کردم یه خیلی عاقله. عاقله یعنی چی؟ یعنی محاسبه خیلی خوب میکنه. مثلا پس این کار بازارش درسته، کار مثلا تو خونش. این منظورمون نیست. الان که عقل رو توضیح دادیم مشخص میشه. پس چی شد؟ قوای ما شد این پنجتا، حس و وهم و خیال، شهوت و غضب. این پنجتا به اضافه عقل، که هم عقل نقش تصمیم گیری داره و هم نقش ادراکی داره. کدومی که از این قوای انسانیه؟ مسابقه با ذات انسان که اگه اونو بگیرین انسان نیست، عقل. بقیش قوای مشترکه، یعنی انسانیت انسان به حس و خیال و وهم و شهوت و غضب نیست. این اینا قوای حیوانی انسانه. همونطور که رشد و نمو هم از قوای انسانه دیگه، حتی قوای نباتی انسانه. اما اینا چیه؟ قوای نباتی انسانه، با گیاه تو اینا مشترکه. ما از کجا از گیاه ها جدا میشیم؟ اگر ما فقط قوای وجودیمون رشد و نمو و تغذیه و تولید مثل بود، از گیاه ها بالاتر نبودیم که. از کجا فرق پیدا میکنه گیاه با انسان؟ قوایی دارد که حیوانات قوایی دارن که گیاه نداره. اون میشه فرق و فاصله بین حیوان و گیاه. اون قوا چیه؟ یکی احساس هایی که داره و یکی حرکت های غریزی که دارد که گیاه این دوتا رو نداره. احساس هاش، ادراکات حیوان چی هست؟ بر اساس همین ستایی که عرض کردم، حس و وهم و خیال. تصمیماش بر اساس چیه؟ شهوت و غضب، که در اصطلاح البته اون شهوت و غضب رو گزینش نمی کنه. شهوت و غضب بر اساس غریزه در وجودش هست. اگر ما فقط همینا بودیم که با فکران فرقی نداشتیم، پس انسانیت ما به این نیست. انسانیت ما به اون جنبه‌ای که باز ما داریم حیوان نداره. همونطور که حیوانیت حیوان به نبات، به رشد و نموش نیست. این تالا روشنه؟ پس مقتضای ذات گفتیم کمال یعنی چی؟ کمال یعنی آنچه که مقتضای ذات موجود باشد. به کمال رسید یعنی به اقتضا اون برسه، یعنی به کمال اون قوهش برسه. و قوه انسانی که خصلت انسانیت انسان به اون قوه عقلی است. کمال یعنی کمال عقلانی باید برسه. یه حیوان هم از خوردن لذت می‌برد. کماله، البته هر قوه کمالی داره ها. مثلا کمال قوه شهوتی این که به حد اکثر شهوت برسد. کمال غضبی این که حد اکثر غضب برسد. کمال قوه خیالی این که به حد اکثر خیال برسد. ولی اینا کمال چی میشن؟ کمال مانع میشن. چون اینا هیچ کدومشون کمال انسانی نبوده. کمال انسانی این که قوه عاقله به حد اکثر خودش برسد. اگه در لذت شنیدن، در لذت یه حیوان از صدای حیوان دیگه که مثل خودش هست لذت میبره دیگه، با هم صدا رد و بدل میکنن دیگه. همینطور سوال لذت ها. اگه همش این بود، خب حالا یه حیوان مثلا لذتش در خوردن گوشت خامه، یه حیوان دیگه لذتش در خوردن گوشت پخته است، فرق نکرد. اگر این خوب مطلب جا افتاد که کمال انسان در کمال قوه عاقله است، حالا باز باید قوه عاقله ببینیم چیه. چون کمال هیچ کدوم از سایر قوا کمال انسانی نیست، بلکه مانع کمال انسانی میشه. قوه عاقله کارش ادراک کلیاته. ادراک کلیات یعنی هر چیزی که ما تو این عالم با چی سر و کار داریم، با جزئیات. این کتاب، این دفتر، این منبر، این بلندگو، این آدم، همشون جزئی هست. اما کمال قوه عاقله به اینه که به ادراک کلیات، که عوالم وجود، عوالم برتر علت العلل و سلسله نظام وجود متصل به خدا برسه. اگر کسی این کمال رو نداشته باشد، به میزانی که این رو نداره از انسانیتش فاصله داره. به همین برهانی که عرض کردم، انسانیت انسان به قوه عاقله است یک، و هرچی این تسعید بشه بالاتر بره، انسانیت انسان هم بیشتر میشه و به کمال میرسه. هرچقدر ادراک اون نظام وجود، سلسله علل عالیه، سلسله اون کل هستی در اون مراتب کلان تا خوردش بیشتر میشه، به کمال بیشتر رسیده. و اگر از این هیچی نداشته باشه، از انسانیت هیچی نداره. هرچند که در سایر علوم موشکاف باشد، انیشتن باشه، و هرچند که در سایر مسائل اخلاقی بسیار انسان با اخلاق و برجسته‌ای باشه. چون شرط انسانیت اون اخلاق نیست، اخلاقی که در پرتو این ادراک حاصل میشه. و یعنی ما در حیوانات مختلفی داریم، بعض از حیوانات سبوعی هم مثل گرگه، بعض از حیوانات نه خصلت خوب دارن، مهربان هم. توی از وقت این راز بقاها رو که نشون میده، این که مثلا چقدر نسبت به مثلا گلهی که مثلا زیر دستش مهربانه، بعد زن و بچهش نسبت به خروس، خروس بنده دقت کردم توی کار خروس، وقتی که غذای براش میریزیم میاد نوک میزنه نمیخوره. رسول اکرم فرمودن من از خروس خوشم میاد، خیلی خصلت جوان مردی توش هست، صدا میزنه، ادای خوردن در میاره نمیخوره تا زن و بچهش بخورن و خودش بخوره. اینا که در خیلی از حیوانات هست. خب به مقتضا این که انسان پیچیده تر اخلاقیات چون بیشتر بشه، میشه نشد انسان دید. در همون مشتر همونطور که لذت اون مثلا لاشخون لاشه میخوره، انسان مثلا اون غذا حالش به هم میزنه، یه مقداری با مثلا چیه با کلاستر توی خوردنش، توی اخلاقیات چه میکنم با کلاستر باشه. فصل ممیز انسان با اونا در اینا نیست. معرفت حق تعالی، معرفت اقرب لوازم وجود به حق تعالی، این کار قوه عاقله است. اصلا قوه عاقله برای همین اصلا ساخته شده، چون قوه عاقله کارش ادراک جزئیات نیست، ادراک جزئیات با حس صورت میگیره و وهم و خیال. پس ما در پهله اول پیدایش یک وجود پست خیلی با قابلیت محدود بودیم، یک، اما استعداد این کمال رو خدا کمال تا بی‌نهایت رو در ما قرار داد، دو، این راهش هم قرار داد، سه، راه این کمال هم شکوفا شدن اون اقتضای ذاتمونه، چهار، شکوفا شدن اقتضای ذات که مختص انسانه، قوهی که فقط انسان داره سایر حیوانات ندارن و اختصاصی انسانه، قوه عاقل است. کار قوه عاقل هم معرفت خداوند و هرچه به خدا متصل در عوالم وجوده، این پنج. بنابراین هر چقدر که انسان به این نزدیک باشه، به انسانیت نزدیکه، از این دور باشه از انسانیت. یه نکته دیگه البته هست، اگر چون آدم مثل فرشته ها نیستش که نیازهایی نداشته باشه، ابعاد مادی هم دارد، به یک تعادل نیاز داره. چون یه نفر بگه فقط من میخوام عقلم رو شکوفا کنم، بره فقط درس بخونه، از جسمش غافل بشه، بعد نتیجهش این میشه که در همون عقلش هم ضعف پیدا میشه. باید به تعادل برسونه. این تعادلش شریعت فقط بگیم که فقط عاملی که میتونه این تعادل رو ایجاد کنه شریعت. که به هر کدوم از قوا به چه نحو بپرداز که این برایند حاصل بشه، این قوه عاقله به اون حد از ادراک برسه. البته قوه عاقله در مسیری، منظور اون قوه عاقله صرفا فکر کردن نیست، قوه ادراک، ادراک کلیات. این از یک جا به بعد اگر حرکت پیدا بشود اون قوه تبدیل میشه به قوه شهودی، شهود میکنه حقایق رو. این شد خلاصه آن چیزی که انسان براش خلق شده و باید به سمتش بره. ما همگی خلق شدیم تا خدا ببینیم، خدا بیابیم، برای این خلق شدیم. چقدرش تا حالا از مسیر حاصل شده؟ از این مسیر صفر تا صدش رو چقدر تا حالا حاصل کردیم؟ حالا بعد از اینکه روشن شد، حالا هر چقدر آدم به امور جسمانی بیشتر تعلق داشته باشه که این تعلقم مقیاسش توجهه، به هر چیزی آدم توجه کنه تو اون مسیر داره خودشو خرج میکنه توجه. به همین خاطر که مثلا فهمیدن لباسی که مثلا شما رو هی مشغول به خودش میکنه، از این لباس نباشه که توجه محدود به خود پیدا میشه، محدود به اونم خود محسوس لذت حسش. نتیجه قلب رو به خدا خلق شده، آینه است اولا، یعنی کارش ادراک، ثانیا رو به خدا، هویتش اینه. باز تو همون مباحث مقدماتی مبانی وقتی که لایه‌های دهگانه انسان رو شمردیم گفتیم یه سری لایه‌های نفسانی داره، یک لایه، سه تا لایه قلبی داره، سه تا لایه روحی داره و یک سر است که در اونجا اتصال به خدا مطرحه. بعد گفتیم این نفس کارش تدبیر بدنه، روح هم که کارش ادراک خداست، قلب هم کارش واسطه بین نفس و روح با توجه البته به روح، یعنی خداوند قلب رو رو به خودش خلق کرده نه رو به نفس. حالا اگه آدم آمد با توجه، هی توجه پیاپی به همین زندگی روزمره نفسش رو هی سوق داده طرف عالم طبع، همین زندگی روزمره، زندگی روزمره، حالا از این خوشحال شدم، از اون ناراحت شدم، از این که مثلا زنم این حرف رو زد ناراحت شدم، از این که اون یکی این لطف کرد خیلی خوشحال شدم، این وام جور شد، میزان سنجش آدم میخواد ببینه چقدر میارزه، ببینه خوشحالی و ناراحتی هاش چقدره. خوشحالی و ناراحتی یعنی توجهات من به کجا هست. آقای امام سجاد علیه السلام و از امیرالمومنین هم نقله، نه اینها، شاگردان شاگردان اینها گفتن که اگه همه کسایی که الان تو این دنیا میگن زنده باد مثلا فلانی، از مرحوم امام خمینی نقل فهمده بودن که اینایی که همه الان دارن میگن روح منی خمینی و چکنی خمینی، اگه همه شون بگن مرگ بر خمینی، بر من فهمه لکیلا تأسو علاما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم، مگه که تشکر از اون بکنه خوشحال، تشکر نکنه ناراحت. اگر همسرمون یه حرفی بزنه قدردانی بشه خوشحالیم، اگر یه حرف نامربوطی بزنه ناراحتیم. سعه وجودی اینه دیگه، سعه وجودی متفاوته. در سعه وجودی انبیا اولیا همین بس که همسر توی خونه شد، اصلا در این نشان دهنده عظمت این روح در چه عالمی سیر، مثلا رسالت دیگه ای داره، این یه چیزی گفت ناراحت بشه، اون یه چیزی گفت خوشحال بشه، به این مشغول بشه، اونو بگیره. همسرشون و میدانند قاتلشون هم هست تو خونه شونه، مثلا انگار نه طلاقش هم نمیده. شما یقین داشته باشین خانوما مثلا همسرشون یا آقایون همسرشون فرق نمی‌کنه، یقین داشته باشین میخواد شما رو بکشه. چیکار می‌کنیم ما؟ یه آقای اومده بود خانومش رو طلاق بده، میگفت من 20 بار تا حالا بهش گفتم میام خونه یه چای تازه دم بذار جلوی من. اینطوری تفاوت از صفر تا بی‌نهایت. خیلی عجیبه ها، اصلا این رفتار معصومی اصلا گاهی وقتا آدم رو متحیر میکنه. وقتی آدم بس جان میفته میگه چرا اصلا حضرت این زن رو گرفتن، چرا طلاقش ندادن؟ بعد آدم جان میفته دیگه، اینقدر من حقیرم که اصلا تو ذهنم نمی گنجه این رفتار. میداند دشمنشه، میداند قاتلشه، چنان رفتار میکند که خود اون زن اصلا متوجه نمیشه که این میداند. الله، هرچه به اون عوالم نزدیک بشه سعه وجودی پیدا میکنه، هرچی به این عالم، این چیزای این عالم خوشحال و ناراحت کنه، آدم رو مشغول کنه، توجهاتش رو صرف کنه، هی محدودتر محدودتر. به وقت آدم حس کرده دیگه وقتی که حال عبادی آدم داره، یه مدتی حال خوشی داره، حرفای دیگران کمتر مشغولش میکنه. وقتی که مشغول میشه به این کسرات و جزئیات، بس یه کوچکترین حرفی ذهنش مشغول میکنه. ما یه روز با یکی دعوام بشه، مثلا تو نماز حواسمون نیست، آقا امیر مؤمنان در جنگ صفین، در سخت‌ترین جنگ، شب جنگ صفین که از ابتدای شب تا انتهای شب رو اسب بودن حضرت، به نام لیلة الحریر معروف، گفتن که شما نماز شبتون چه باید بمونن بالای اسب خوندن. اجسادهم فی الدنیا و قلوبهم متعلقتون بالملع الاعلا، جسمشون تو این دنیا، ما هم جسممون تو این دنیا، هم قلبمون هم روحمون، و فقط جسمش اینجاست، قلب و روح جای دیگه هست. خب این توجهات باعث میشه که از اون اصل که عوالم ملکوت باشد، که این قلب برای نشان دادن همون، اصلا قلب ما ملکوتیه، گفتم سلایه این دیگه، جسم اون مال عالم ماده است، ذهن و اراده اون مربوط به عالم برزخه، قلب اون مربوط به عالم قیامت و بلکه فوق قیامت، یعنی این سعه رو داره که از عالم قیامت و تمام ملائک مقرب برتر بره. ملائک مقرب حد اکثر سیرشون در عالم قیامت، ولی این قلب، این سعه رو خدا بهش داده که از تمام ملائک مقرب برتر بره. کردن این شعر حافظ خونده شد که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای. خب این مراحل وجودی اگر هر چی بیاد این پایین، این از اصل دور میشه، این منشه همه گناهانه، این همینه که فرمودن حب الدنیا رأس و کل خطیعه. منظور از این خطیعه صرفا مثلا یک کلاهبرداری و اینا نیست، دزدی کنه، مثلا گرون فروشی کنه، خیلی حرف بالاتر از این است. این توجه به این سو اصلا انسان رو قلبش رو برگردون میکنه، قلب کسن رو به خداست دیگه، قلب میشه رو به دنیا دیگه، اصلا هیچ خیلی درش نمیمونه، اصلا ظرفیت نخواهد که در عبارت قرآن به این قلب میگن قلب معکوس، قلبی که آرام گرفته به این دنیا، فانی در غیر شده، میخواست فانی فی الله بشه، فانی در ماسوی الله شد. نتیجه چی میشه؟ اگر این فرد کار خیلی هم انجام بده، در این ظرف که چند پس این خیرا نمیمونه، میزه پایی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، کسانی که این ظرفیت ها رو از دست دادن، عمل هم اگر انجام بدن عملشون مثل چی میشه؟ مثل یک سرابی در یک بیابان که آدم تشنه فکر میکنه چه آبیه، یعنی عمل هست، ظاهر داره، باطن نداره. بعد میره سراغ عملش، میره پوچ بود، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، هیچ، لا شیء، پوچ، سراب بود. و جده ضاهنده فغفاه و حسابه. یک ببارت هم از آقای مصادق علیه السلام عرض کنم، پس تعلق به امور ماده نتیجهش میشه دوری از مجردات که اصل خود انسانه، دوری از اصل که میشه بزرگترین مانع. حضرت آقای مصادق علیه السلام فرمودن ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، هیچ چیز به اندازه خطا و گناه، حالا با توجه اونم توجه منفی تو این عالم باشه، قلب رو از بین میبره، ویران میکنه، تباه میکنه. ان القلب لا یواقع الخطیئه، وقتی که قلب با خطا مواجه میشه، فما تزال به این خطیئه میمونه و با قلب ارتباط داره این خطا، و اگر خدای نکرده تکرار میشه، حتی تغلب علیه، تا اینکه این خطیئه بر قلب غلبه میکند. بعد چی میشه؟ فیسیر و اعلاه و اسفله، بالاش میشه، پایینش معکوس میشه، که این قلب دیگه خیلی درش نیست. و عرض شد مکردادم عرض شد که خطیئه را در اعمال و اعضا و جواره جستجو نکنیم، صرفا گناه، چشم گناه کرد، زبونم لغزید، نمیدونم زدم یک کسی رو اذیت کردم، دزدی کردم، اینا همه معلوله. معلول ضعیفتر وجودش از علت، یعنی گناهان قلبی که علتاً گناه بودنشون و خطا بودنشون به شدت و به مراتب قوی تره، به مراتب قوی تره. حس‌های درونی رو باید اصلاح کنیم، حسد، کینه، نمیدونم قیل، خودخواهی، خودپسندی، خودبینی، عجب، سیئتون تسوک خیرون من حسنتون توجبک، اگر بدی و گناهی انجام آدم بده و آدم شرمنده بشه و ناراحت بشه، بهتر از عمل نماز شبیه که آدم رو عجب بگیره. یعنی اثر این عجب هم اینقدر زیاده که هم اون حسنه رو خونسا میکنه، صفر نمیکنه، هم به اندازه یک سیئه خراب میکنه، هم بیش از یک سیئه. یعنی یک سیئه بهتر است از حسنه همراه با عجب. یعنی عجب هم اونو که صفر میکنه، ویران میکنه، که هیچ، صفر هم نمیشه، منفی میشه، اونم منفی بودنش بیش از یک گناهه. نه باید آدم اصلاح کنه. اگه اینا اصلاح نشه، هرچند که ظواهر کارها درست باشه، آدم به هیچ عنوان روی صلاح را نخواهد دید. باید این درونمون رو اصلاح کنیم. مکرر گفته شد فرزند آدم حسد داشت، حسد برادر کشش کرد، اولین قتل روی کره زمین انجام داد، چقدر شقاوت داشت. آقا امیر مؤمنون راجع به عایشه میفرمایند همه اون مصیبت عظیمی که درست کرد این خانم به خاطر حسد و کینش بود، آرام نمیشد. و بعضا میگن مردم کی؟ بعضی به زبون میادن بعضی اتفاقا میگن من اینجوری هم دیگه آدم کینه ای هست تا نمیدم زهر خودم نریزم آروم نمیشم اگه یکی به این بدی کن. مردم لجبازی هم نمیدن روی صلاح رو اگر قلب فاسد باشه آدم نمیبینه چون قلب منشأ هم از کوزه همان برون تراود که درست. اگر یک مدتی هم آدم این بروز نکنه بالاخره بروز میکنه، اینجا بروز نکنه در مرد بروز میکنه. یه عرضی شد داستانی، شاید اینم چند باری گفته شده که فردی که اهل سلوک، اهل نماز شب، سلوک در ظاهر بود از شاگرده فضیل عیاض و خیلی در عبادات قوی هم بود و خیلی استقامت داشت در انجام اعمال ظاهری. وقتی میخواست بمیره فضیل آمد بالای سرش گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت نمیگم بعد این کلمه بیزارم. با برائت از خدا مرد، کسی نماز شب خوند. بعد فضیل خیلی ناراحت بود، گفتش این دو صفت داشت، یکی حسد ظاهرا یکی کبر. به خاطر اینکه شیطان به عزت خدا میخواست نزدیک بشه برای همیشه طرد شد. این خصلت ها باید اصلاح بشه انشاءالله. اینا منشأ همه گناهانه و منشأ همش تعلق به امور زندگی روزمره، زندگی روزمره مساویه با حسی که از نیازها دارم منشأ حرکتم بشه، نیازهای اولیه. حالا نیازهای اولیه خواب و خوراک و مسکن و نمیدونم شغل و درآمد و همسر و فرزند و اینا باشه، یا نیازهای روانی باشه، امنیت و محبت و اینا در چشم بودن و اینجور چیز. منشأ حرکت این باشه، منشأ ادراکم حسهای روزمره، احساساتی که محصول حواس پنجگانه است باشه. این میشود منشأ گناه از اینجا به وجود میاد و باید توبه کرد. حالا توبه کرد این رو داریم انشاءالله در جلسه پس صحبت. الحمدلله.